سلام بینندگان عزیز، من خیرامون بقازاده نشری برنامه اخباری آزادی را از روز 16 سپتامبر تقدیم شما میکنم. توجه کنید به سرخط موضوع ها. در حالی که مناقشه در مرز تاجیکستان و قرغیزستان توسعه یافته است، هیئت های حکومت های دو کشور گفتند که در مورد آتش بس به موافقه رسیدند. نارامی در مرز تاجیکستان و قرغیزستان در حاشیه نشست سران کشورها در بیشکک هم بررسی شد. ناحیه واسه یک مرزبانی در مناقشه اخیری سرحدی تاجیکستان و قرغیزستان کشته شده به خاک سپرده شد.
این سلداتی به هنر مومیه و بچه کمون در دستت هنر نکدی بپرونیه.
مقامات تاجیکستان و قرغیزستان آتش بس اعلان کردند. قرار شد امروز ساعت 4 بیگاه به وقت محلی همه گونه عملیات حربی دو جانب باز داشته شود. این در حالی است که 16 سپتامبر هر دو طرف گفتند در 5 منطقه مرز مشترک درگیری ها به عمل آمد. مرزبانان تاجیکستان میگویند حمله را اول سرحدبانان قرغیزستان آغاز کردند. بیشکک میگوید نظامیان تاجیک با چند دیدبانگاه مرزی این کشور حمله بردند. رسانه های گوناگون از هلاکت دو شهروند تاجیکستان خبر می دهند. طرف قرغیزستان می گوید شمار زخمیانش به 42 نفر رسیده است. واقعه هایی را که امروز رخ دادند همکارم برات یوسفی نقل می کند.
صدای تیر و توپ در سرحد تاجیکستان و قرغیزستان دوباره بلند شد. در بعضی از گوشه ها دود به هوا پیچید. دوشنبه و بیشکک یکدیگر را به آغاز حمله با هر نوع سلاح و قلمرو خود در اسفرا و بودکند گناهگار کردند. آژانس ریترز خبر داد که در جنگ 16 سپتامبر یک ساکن اسفرا کشته شد. جانب قرغیزستان از زخمی شدن 31 نظامی و افراد ملکی در بودکند خبر داد. نیروهای مرزبانی تاجیکستان گفت طرفدار طریق آسایشته و با راههای دیپلماتیک حل کردن قضیه است و ادعا کرد که بیشکک پیشنهاد آتش بس را نمیپذیرد. وزارت کارهای خارجی قرغیزستان برعکس این را گفت و با ادعای عملهای غیرقانونی و تخریبکارانه و سفیر تاجیکستان در بیشکک نوتای اعتراضی داد. در حالی که جنگ لفظی مقامات دو کشور ادامه دارد، ساکنان در اسفرا میگویند تیرپرانی هنوز بس نشده است. برعکس با گفته آنها مقیاس زد و خورد و سیتر می شود. مقامات قرغیزستان گفتند ساکنان منطقه های نزد مرزی را به جای امن میکوچونند. تاجیکستان در این موضوع چیزی نگفته است، ولی در بعضی نوارها مردم از نقطه های درگیری به جای آرامتر می روند. زد و خورد نو در مرز تاجیکستان و قرغیزستان بعد دو روز تیرپرانی بین بودکند و اسفرا سر زد. در آن حادثه دو مرزبان تاجیک کشته و از هر دو جانب چندین نفر زخمی شدند. جنجال بر اثر قطعه های نامعین سرحد است که تاجیکستان و قرغیزستان خود را صاحب آن می شمارند، ولی سالها باز به سازش نمی رسند. سرحدی که سالها بین دو کشور باز و یک راه مهمی واردات و صادرات مال بود، ولی بیش از یک سال باز بسته است.
مقامات در تاجیکستان گفتند که مناقشه در تمام طول مرز با قرغیزستان در شمال این کشور جریان دارد و حالا همکاری ما فرزان محمدی از وز در دهه خسته ورزی ناحیه باباجان غفوروف گزارش می‌دهد که با ناحیه لیلک قرغیزستان هم مرز است.
من در مرز تاجیکستان و قرغیزستان واقع در جماعت خسته ورزی ناحیه باباجان غفوروف هم سرحد با دهه‌های بربردوک و ارقه ناحیه لیلک قرار دارد. در این منطقه از صبح صدای تیر و توپ شنیده می شود و در هوا دود خفض و آتش پدیدار می گردد. تا چند لحظه پیش صدای مناقشه مسلحانه تست شنیده می شود، ولی بیشتر از یک ساعت است که آن کم شده است. اما احتمال دوباره علنگ گرفتن درگیری نیز در میان است. بسیاری ها وضعیت را به رویدادهای ماه اپریل سال 2021 مانند می کنند، اما به نظر می رسد که این بار حجم درگیری ها فراختر است. به احتمال گسترش نزاع این چیز دلالت میکند. طور مشاهده میکنید نظامیان تاجیک و محل مناقشه زود زود روا میکنند. از بین این منطقه مرزی راهی اساسی به سمت اسفرا میگذرد و ساعت هاست که بسته باقی مانده است. درباره زیان و خسارات ها در ناحیه باباجان غفوروف تا حال اطلاعی نیست، چون که حادثه لحظه به لحظه تغییر یافته ایستاده است. ساکنان در صحبت های حضوری گفتند که در دهه بربردوک قرغیزستان تقریبا اهالی نمانده است و تاجیک تباران و قرغیز ها به منطقه بیخوف خانه و دری خود را مانده رفتند. با این وجود در اطراف این جماعت ساکنان دیگر کارهای خود را کنار گذاشته انتظار ختم جنگ هستند.
و تفصیلات رویدادهای اخیری مرز با قرقیزستان را در سامانه رادیوی آزادی بخونید. حالا توجه کنید به یک آگهی مهم.
بیننده گرامی، ساعتی پخش برنامه‌های تلویزیونی رادیو آزادی از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخباری آزادی ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و به دوستانتان هم برسانید و با رادیو آزادی بمانید.
در سمرقند امروز جلسه سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانخای برگزار شد و قرار است در پایان آن 40 سند امضا شود. جمهوری اسلامی ایران عضو نو و بلاروس خواستار عضویت در این سازمان پذیرفته شد و این سازمان زیر نظر چین و روسیه عمل میکند. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین که از پایان ماه فوریه به ضد اوکراین جنگ بی اساس را شروع کرده، کشورش مورد تحریم های شدید غرب قرار گرفته است، خطاب از منبر نشست گفت روسیه آماده است بیش از 300 هزار تن مواد مینرالی را که در بندرهای اروپایی درمانده اند و کشورهای در حال رشد فراهم کند، به شرطی که گفت اروپا تحریم ها را بکار کند. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در سخنرانیش به وضع افغانستان و تهدیدهای امنیتی مراجعت کرد. امامعلی رحمان به تمایل خطرناک گسترش ایدئولوژی رادیکالیسم دینی و افرادگرایی و افزایش حجم قاچاق مواد مخدر از افغانستان اظهار نگرانی کرده است. جزئیات دیگری جلسه سران در سمرقند را از همکارم در تلویزیون نستایشی وریم جیبک بیگالیو میشنویم که با او پیش از برنامه در تماس شدیم و ما از او پرسیدیم که آیا فضای جلسه را در عموم چگونه تصویر میکند؟
همین لحظه ها جلسه سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانخای با شرکت چند رهبری کشورهای منطقه ادامه دارد، ولی چنین به نظر می رسد که همین لحظه ها موضوع اساسی بحث هیچ ربطی به برنامه کاری جلسه ندارد. بسیار خبرنگارانی را که برای پوشش جلسه جمع شدند یک سوال تشویش می دید که آیا رهبران قرقیزستان و تاجیکستان با هم گفتگو می کنند یا نه. وضع در سرحدی این دو کشور صبح امروز یک بار متشنج شد. خبرها درباره استفاده فناوری های سنگین نظامی و هوایی می رسند، ولی هیچ یک نماینده رسمی هیئت های قرقیزستان یا تاجیکستان این وضعیت را شرح نمی دهند. در سخنرانیش پرزیدنت قرقیزستان صادر جابوروف هیچ سخنی درباره نزاع در مرز به زبان نآورد، ولی به اطلاع وزارت کارهای خارجه قرقیزستان وضع مرز در گفتگوی دو وزیر مطرح شده است. جانب قرقیزستان میگوید که حل صرف دیپلماتی این مساله را ضرور میشمارد. چند پیش معلوم شد که پیش از شروع جلسه واسه پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین کوتاه دیدار و گفتگو کرده است و بعد این پوتین به وزیر کارهای خارجه در نزدش نشستش سرگی لافروف مراجعه نمود. جلسه سران کشورهای سازمان همکاری های شانخای بعد جلسه واسه خاتمه مییابد و رهبری دوره این سازمان از ازبکستان به هند
می‌گذرد.
تشکر جیبک بگالیو بود و چند خبری دیگر از این جلسه. ابراهیم رئیسی پرزیدنت ایران در سخنرانیش در جلسه سازمان همکاری های شانخای هم با اشاره به مشکلات کشورش در ساحه بین المللی بانک و مالیات گفته است تجارت آزاد مال و محصولات میان کشور و عضو این سازمان با گفتش باید توصیه یابد. این کشور هم با سبب برنامه بحث برانگیز هسته‌ایش مورد تحریم های غرب قرار دارد. جان مین دبیر کل این سازمان با ضرورت مقاومت با مداخله خارجی تاکید کرده است. دیپلمات چینی گفته است که برابر با اعتماد و همکاری بین همدیگری تقویت وحدت و همکاری بین کشورهای عضو در قبال تحولات بین المللی نباید فراموش شود. بیننده گرامی، آنگونه که خبر دارد دادگاه عالی روسیه روز 14 سپتامبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را سازمان تروریستی اعلام کرد و فعالیتش را در قلمرو آن کشور ممنوع ساخت. همکاران ما در برنامه گپ آزاد همین مسئله را این هفته با عبدالرحیم کریموف استاد دانشکده اسلامی تاجیکستان و عبدالستار بابایف عضو ریاست حزب نهضت اسلامی با بحث کشیدند. حالا پاره از این برنامه را با هم ببینیم.
ممنوع اعلان شدن حزب نهضت در قلمرو روسیه چی پیامدی خواهد داشت؟ جناب عبدالرحیم، شما میخواستم نظرتون رو میگفتید.
قرار دادگاه فایده داره به هم داخل روسیه هم به خارجش، با بسیارتر به مردمی که در همون فدراسیای روسیه ای تاجیکستان زندگی میکنن و ایها را هم اینها قربانی میخواستن بکنن. ما گوش میکردم بسیار قطعی نهضت اسلامی ممنوع تروریست اکستریمیست بسیار تاجیک های بیچاره گلزده فریب خورده تلفنی گپ میزدن، همونها همش قربان میشدن، نیست نابود میشدن میرفتن.
تشکر زیاد ابسطور بابایف، شما چی میگوید مرحمت؟
خب ببینید این پیام واقعا هم یک پیام بد و این قراره که امروز سودی عالی کشوری فدراسیون روسیه قرار قبول کرد، این یک برای مردم بخصوص مهاجران مظلومه که همه روزا اونا تحت تعقیب و فشار پلیس روسیه قرار میگیرن و زیادتر میشود و مردم را خب از دیروز تا امروز با ما هجوم کرده تلفن میکنند که بالای کشور همه مردم ما بار دیگر میگیم که ما در کشور فدراسیون روسیه در مدت این 6-7 ساله که در مهاجرت هستیم نهضت اسلامی تاجیکستان هیچ فعالیتی نداشت، ولی متاسفانه حکومت تاجیکستان از بودجه دولت از مردم پول مصرف میکرد و مردمی که مبارزان آنها وابسته از آن که آنها اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بودند مثل کرامت شریپوف، عزت عمارو و دیگران را استرداد کردند، روان کردند در تاجیکستان. ما دیدیم که بعضی ها به طریق مرموز کرامت شریف کشتن شد و خود عزت امان روانه زندان شد. این سری مردمی هست.
برنامه گپی آزاد فردا ساعت 12 به وقت مسکو و ساعت 13 به وقت دوشنبه در کانال آزادی ویدیو نشر می شود. یک مرزبانی 23 ساله تاجیک را که هنگامی درگیری در مرز کشور با قرغیزستان روز 14 سپتامبر کشته شد در زادگاهش در ناحیه واسه ولایت ختلان دفن کردند. پیوندانش گفتند سفرعلی حسن 23 ساله بود و باید تا چند روز دیگر خدمت را در ارتش به پایان می رساند. همکار ما محمود جان رحمت‌زاده گزارش می دهد.
این ناله بی بی سفرعلی حسن مرزبان است که روز 14 سپتامبر در مرز با قرغیزستان کشته شد. مرگی سفرعلی منزل پدری او را ماتم خانه کرده است. سفرعلی فرزند کلانی خاندان حسن دولتوف بوده است.
او بچه سلداتی به هنر مومیه، او بچه کمون در دست هنر نکدی بپرونیه، او بچه پروندن توقی در زیر خوکیه، او بچه می یمو پزیدگه بچه ما می آمد با خدایه.
سفرعلی حسن را که 23 سال عمر دید از 5 سالگی پس از جدا شدن پدر و مادرش همین بیبیش کلان کرده است. وی سال گذشته دانشگاه بختر را ختم کرد و به خدمت حربی رفت. بیبی سفرعلی میگوید 3 روزی پیش با نبیرش تلفنی گپ زده بود. سفرعلی به بیبیش گفته است که 2 هفته پس برمیگردد و در فکر عروسی میشود. حالا خانواده‌اش میگویند که شاه پسری آنها این آرزو را به خاک برد.
این 5 سال شده این سوت قرآن ده خوند خوند بود کد همینجا اومد همینجا یک یه مواره استاد بعد همینجا پوزکش دادم بودمش.
از مرگی سفرعلی حسن اولین شده پدر خبر یافته است. شامگاهی 14 سپتامبر به او خبر دادند که فرزندش در مرز کشته شده است. آن هم زمانی که می بایست به زودی بر می گشت.
آتش جان یک در روز من دست به همه کم شده است خدمتی شروع با هم میکنم.
تیر از طرف راست و بدن سفرعلی رسیده از پشت برآمده است. معلوم نیست چرا سرباز جوشن یا برنجلت نداشته است. درگیری مرزی روز 14 سپتامبر در بین مرز تاجیکستان قرغیزستان رخ داده، در آن 2 مرزبان تاجیک سفرعلی حسن و اصلاً منیقلو کشته 11 نفر دیگر مجروح شده اند.
و یک خبر دیگر، سازمان عفو بین الملل قتل چند عضو بازداشت شده جبهه مقاومت ملی را از طرف طالبان در پنجشیر تصدیق کرد. نوار و عکس ها بیانگری نقض آشکار قانون های انسان دوستانه بین الملل از طرف طالبان در افغانستان است، نوشتند مسئولان سازمان در توییتر. عفو بین الملل در تحقیقات دیگر معلوم کرده است که جنگجویان طالبان برقصدانه با قلمروهای قومی در ولایت غوری افغانستان 6 ساکن هزاره را کشتند. برنامه انجام یافت. خداحافظ.
آخر زمستان قیمت میکنه خیلی ارزان شده. دو سه سامان
ارزان شده.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبوده از همچنین با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. امام علی رحمان و صادر جبورف پرزیدنت های تاجیکستان و قرغیزستان در شهر سمرقند ملاقات کردند. دیدار آنها در پس منظر مناقشه خونین در مرز دو کشور جریان گرفته است. عبدالفتاح شریفزاده سخنگوی پرزیدنت تاجیکستان بر رادیو آزادی گفت واخوری امام علی رحمان و صادر جبورف بعد از ظهر 16 سپتامبر برگزار شد و چند دقیقه قبل به انجام رسید. درباره جزئیات واخوری رهبران دو کشور آید به وضع مرزی مشترک فعلا معلومات در دست نیست. با دسترس شدن جزئیات بیشتر تقدیم شما میکنیم. دفتر مطبوعات حکومت سوغد پس از ظهر 16 سپتامبر در خبرنامه گفت مذاکرات نماینده های امنیتی دو کشور در دیدبانگاه گمرکی رواد در سرحد تاجیکستان و ازبکستان جریان گرفت. با گفته منبع هیئت تاجیکستان را سیمون نیتیم و رئیس کمیته دولتی امنیت ملی و هیئت قرغیزستان را رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی آن کشور قمچیبیک تاشیف رهبری میکنند. در مذاکرات دو کشور وزیران کارهای داخلی و رئیسان ولایت سغد تاجیکستان و بودکند قرغیزستان نیز شرکت داشتند. درباره جزئیات مذاکرات چیزی گفته نشده است. در خبر رسمی حکومت سغد تنها آمده است ضمن گفتشنی جانبها به ضرورت اعلان آتش بس اظهار نظر نمودند. جانبها به موافقه رسیدند که آتش بس اعلان کرده شود، اما معلوم نیست آتش بس کی معلوم خواهد شد. مناقشه نو در مرز تاجیکستان و قرغیزستان صبح 16 سپتامبر آغاز شد. هر دو کشور همدیگر را سببگار جنجال می‌دانند. تاجیکستان درباره زخمیان و یا کشته شده‌ها آمار نداده است. جانب قرغیزستان می‌گوید در جریان درگیری بیش از 40 نفر زخمی شدند. از این پیش 14 سپتامبر در مرز تاجیکستان با قرغیزستان چند ساعت تیرپرانی رخ داد. در این حادثه از طرف تاجیکستان دو مرزبان کشته و 11 نفر مجروح شد. قرغیزستان از زخمی شدن دو سرحدبان و سه نفری ملکی خبر داد. هر دو طرف یکدیگر را در سرزدن این مناقشه عیب‌دار کردند. روسیه از تاجیکستان و قرغیزستان خواسته است جنجال را در مرز با گفتگوی سیاسی و دیپلماتی عوض کرده از هر گونه کوشش بد کردن افزا و اغوای جانب سیوم پیشگیری کنند. وزارت کارهای خارجه روسیه روز 16 سپتامبر در بیانیه گفت وضع متشنج را در سرحد دو همسایه را با تشویش پیگیری دارند. ما بار دیگر آمادگی صمیمانه خود را برای رسانیدن همه گونه یاری قابل قبول شریکانمان تصدیق میکنیم، گفت وزارت. ساکنان شهر بیشکک روز 16 سپتامبر در نزد بنای پارلمان قرغیزستان جمع شده قطع نزاع را در مرز با تاجیکستان طلب کردند. رسانه ها می نویسند در این گردی همایی ساکنان ولایت بودکند هم مرز با تاجیکستان نیز شرکت دارند. جمع شده ها از مقامات قرغیزستان طلب دارند که به سرحد نیروی الاوگی فرستاده ساکنان را به جای امن کوچاند و از اسفنه بودکند به شهر بیشکک پرواز مخصوص تشکیل کند. در مرکز مطبوعاتی پارلمان قرغیزستان خبر دادند که وکیلان روز جمعه در جلسه غیر نوبتی وزرا در مرز با تاجیکستان بررسی می کنند. رئیس بنیاد ملی سمروک خزینه قزاقستان المسدم صدقلیف 15 سپتامبر در یک نشست خبری اطلاع داد که اجرای لایحه بنیاد نیروگاه اتمی را آغاز کردند. حکومت قزاقستان الکی در فکر بنیاد نیروگاه اتمی در کشور است. از جمله طرح از جانب یک حوزه بین المللی سرمایه گذاران عملی کرده می شود که بهترین پیشنهاد را ارائه می کنند، گفت صدقلیف. حکومت قزاقستان ماه آوگوست امسال گفته بود که ساختمان نیروگاه اتمی طرح بین المللی خواهد بود، آن به اشتراک روساتومی روسیه بنیاد می شود. برمیگردیم به وضع تاجیکستان و قرغیزستان. دبیر کلی سازمان پیمان امنیت دست جمعی به آتش بس فوری در سرحد تاجیکستان و قرغیزستان دعوت کرد. استانیسلاو زاس روز 16 سپتامبر با دبیر شورای امنیت تاجیکستان نصرالله محمودزاده و همتای قرغیزستانیش مراد ایمان قولوف در این باره تلفنی گپ زده است. سازمان پیمان امنیت دست جمعی در بیانیه گفت که جانب ها ضرورت آتش بس فوری را ذکر کردند. همچنین در ملاقات خواسته شده است دو طرف برای حل صلح آمیز نزاع توسط مقامات صلاحیت دار مذاکرات را به راه مانند. نیروهای مرزبانی تاجیکستان سخنهای کمچبیک توشیف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان را درباره اشتراک شخصان سیاه پوش از طرف تاجیکستان دور از حقیقت نامید. توشیف روز 14 سپتامبر گفت نیروهای مرزبانی ما دیدند که آدمان با لباس سیاه به طرف آنها تیر کشادند. نیروهای مرزبانی تاجیکستان روز 16 سپتامبر گفت آنها با اغوا در رسانه‌های قرغیزی خبری استفاده شدن جنگیان ریشدار را با لباس سیاهی بینشان پهن کردند که از حقیقت دور است. محض از طرف نظامیان قرغیز واحدهای تعینات مخصوص استفاده شده استند که دلیل ثابت گردیده می باشد. پیشتر از این توشیف در صحبت با خبرنگاران گفته بود در درگیری‌های 14 سپتامبر نیروهای تعینات مخصوص تاجیکستان اشتراک کرده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
رهبران تاجیکستان و قرغیزستان در پس منظر مناقشه مرزی روز 16 سپتامبر در شهر سمرقند ملاقات کردند. آنها راضی شدند که برای آتش بس و بیرون کشیدن نیروها از خط مرز سپارش می‌دهند. امام علی رحمان و صادر جباروف برای اشتراک در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای به سمرقند رفته بودند. عبدالفتاح شریفزاده سخنگوی پرزیدنت تاجیکستان به رادیو آزادی گفت واخوری امام علی رحمان و صادر جباروف پس از ظهر 16 سپتامبر برگزار شد. سامانه رسمی پرزیدنت قرغیزستان در اطلاعیه نوشت که امام علی رحمان و صادر جباروف وضعیت را در مرز تاجیکستان و قرغیزستان بررسی کردند. به نوشته منبع رهبران دو کشور به توافق رسیدند که برای آتش بس و بیرون کشیدن قوه ها به نهادهای دخل دار سپارش می دهند. بنا به خبری دفتر مطبوعات پرزیدنت قرغیزستان، قمچبیک تاشیوف و سیمومین یتیموف رهبران کمیته امنیت ملی دو کشور کمیسیون تشکیل کرده سبب های حادثه را تحقیق می کنند. در همین حال خدمات مطبوعاتی حکومت ولایت سوخت هم میگوید که برای نظارت رعایت آتش بس در منطقه های مرزی کمیسیون مشترک تشکیل دادند. پیش از این هیئت های تاجیکستان و قرغیزستان در دیدبانگاهی گمرکی رواد در سرحد تاجیکستان و ازبکستان ملاقات کرده بودند. مرز تاجیکستان و قرغیزستان صبح 16 سپتامبر شاهد باز یک مناقشه دیگر شد. هر دو کشور یکدیگر را سببگر جنجال میدانند. تاجیکستان درباره زخمیان و یا کشته شده ها آمار نداده است، ولی جانب قرغیزستان میگوید که در جریان درگیری زیاده از 40 نفر زخمی شدند.
از رفتنت ملک غرور آغوش سرد شد، خوب خوب ذره ذره چون شم می سوزم می شوم کم. از رفتنت ملک غرور آغوش سرد شد، خوب خوب ذره ذره چون شم می سوزم می شوم کم. زیبا طلوع من بازم این سوی ظلمت است، آفتاب رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه می ریزم. زیبا طلوع
بنا به خبر دفتر مطبوعات پرزیدنت قرغیزستان، قمچبیک تاشیف و سیمومین یتیموف رهبران کمیته امنیت ملی دو کشور کمیسیه تشکیل کرده سبب های حادثه را تحقیق میکنند. تفصیلات درباره مناقشه روز 16 سپتامبر در مرز تاجیکستان و قرغیزستان را من مولا رجب یوسفی تقدیمتان میکنم. خدمات مطبوعات حکومت سوغد هم میگوید برای نظارت رعایت آتش بس در منطقه های مرزی کمیسیون مشترک تشکیل دادند. در نتیجه زیر رهبری رئیس ولایت سوغد رجبای احمدزاده و رئیس ولایت بادکن عبدالکریم علیمبایف کمیسیه مشترک تشکیل گردید. وظیفه اساسی نظارت رعایت آتش بس در منطقه های نزد سرحدی بوده، کمیسیه کار خود را آغاز نمود. دفتر مطبوعات نیروهای مرزبانی تاجیکستان هم در اطلاعیه گفت رهبران هیئت ها به موافقه آمدند که شروع از ساعت 14:30 همین روز آتش بس اعلان کرده می شود.
پیش از این هیئت‌های تاجیکستان و قرقیزستان در دیدبانگاه گمرکی روا در سرحد تاجیکستان و ازبکستان ملاقات کرده بودند. مرز تاجیکستان و قرقیزستان صبح 16 سپتامبر شاهد باز یک مناقشه دیگر شد. هر دو کشور همدیگر را سببگار جنجال می‌دانند. تاجیکستان درباره زخمیان و یا کشته شده‌ها آمار نداده است. جانب قرقیزستان میگوید در جریان درگیری بیش از 40 نفر زخمی شدند. در همین حال روسیه از تاجیکستان و قرقیزستان خواسته است جنجال را در مرز با گفتگوی سیاسی و دیپلماتی عوض کرده از هر گونه کوشش بد کردن افضا و اغوای جانب سیام پیشگیری کنند. وزارت کارهای خارجه روسیه روز 16 سپتامبر در بیانیه گفت وضع متشنج را در سرحد دو همسایه را به تشویش پیگیری دارند. وزارت حالت‌های فوق‌العاده قرقیزستان گفته است ساکنان منطقه‌های نزد مرزی را در ولایت بادکن به جای امن کوچانده است. به اطلاع بخش قرقیزی رادیوی آزادی، مرکزهای زیست موقتی باز شدند و ساکنان با نقلیات شخصی به آنجا می‌روند. پیش از این دبیر کل سازمان پیمان امنیتی دسته جمع به آتش‌بس فوری در سرحد تاجیکستان قرقیزستان دعوت کرد. استانیسلاو زاس روز 16 سپتامبر با دبیر شورای امنیتی تاجیکستان نصرالله محمودزاده و همتای قرقیزستانیش مرد امانقولوف در این باره تلفن گپ زده است. سازمان پیمان امنیتی دسته جمع در بیانیه گفت که جانب‌ها ضرورت آتش‌بس فوری را ذکر کردند. همچنین در ملاقات خواسته شده است که دو طرف برای حل صلح‌آمیز نزاع توسط مقامات صلاحیت دار مذاکرات را براه مانند. نیروهای مرزبانی تاجیکستان در اظهارات نو سخنهای قمچیبیک تاشیف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان را درباره شرکت شخصان سیاه‌پوش از طرف تاجیکستان دور از حقیقت نامید. تاشیف روز 14 سپتامبر گفته بود نیروهای مرزبانی ما دیدند که آدمان با لباسهای سیاه سوی آنها تیر کشادند. نیروهای مرزبانی تاجیکستان با پخش اظهارات سیوم در روز 16 سپتامبر گفت آنها با راه اغوا در رسانه‌های قرقیزی خبر استفاده شدن جنگیان رشته‌دار را با لباسی سیاه‌پوشی بینشان پهن کردند که از حقیقت دور است. محض از طرف نظامیان قرقیز واحدهای تعینات مخصوص استفاده شده استادند که دلیل ثابت گردیده می باشد. آمده است در اظهارات نیروهای مرزبانی تاجیکستان. پیشتر از این تاشیف در صحبت با خبرنگاران گفته بود در درگیری های 14 سپتامبر نیروهای تعینات مخصوص تاجیکستان اشتراک کردند. وزارت کارهای خارجه قرقیزستان خبر داد که به سفیر تاجیکستان در بشکک نوته اعتراضی سپرده است. در بیانیه وزارت کارهای خارجه قرقیزستان آمده است این کشور به عملهای غیرقانونی و تخریبکارانه جانب تاجیکستان اعتراض کرد. در همین حال وزیران کارهای خارجه تاجیکستان قرقیزستان صبح امروز گفتگو کردند. وزارت کارهای خارجه قرقیزستان گفت سراج الدین مهرالدین و ژینبک کولوبایف درباره حل وضع پیش آمده در مرز دو کشور صحبت نمودند. مناقشه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان صبح 16 سپتامبر سر زد. نیروهای مرزبانی قرقیزستان گفت نظامیان تاجیک به چند پاسگاه مرزی این کشور حمله کردند. خبرگزاری خاور به نقل از مرکز مطبوعات نیروهای سرحدی تاجیکستان نوشت 16 سپتامبر سال 2022 تخمینا ساعت 4:50 دقیقه صبح سرحدبانان دیدبانگاه کاکتاش جمهوری قرقیزستان عهدشکنانه با استفاده از سلاح‌های وزنین دیدبانگاه دوشنبه را در اسفرا گلوله باران کردند. همزمان خدمتچیان نظامی قرقیزستان با استفاده از سلاح‌های وزنین دهه‌های اهالی نشین خواجه علا، قم‌مزار، سرخ، سامانیان، کلکنده شهر اسفره، خسته‌ورز و اوچ‌قلعه‌چه ناحیه بابوجان غفورو را مورد حمله مسلحانه قرار دادند. آمده است در اظهارات نیروهای مرزبانی تاجیکستان. تاجیکستان و قرقیزستان 970 کیلومتر مرز مشترک دارند که بخشی از آن معین و علامت‌گذاری نشده است. میان ساکنان منطقه‌های مرزی هر چند وقت بر سر زمین و چراگاه و آب جنجال سر می‌زند.
بیننده گرامی، ساعتی پخشی برنامه‌های تلویزیونی رادیو آزادی از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخشی مستقیمی برنامه اخباری آزادی ساعتی 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعتی 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و به دوستانتان هم برسانید و با رادیو آزادی بمانید.
عفو بین الملل امنیتی اینترنشنال اعدام چند عضو بازداشت‌شده جبهه مقاومت ملی را از طرف طالبان در پنجشیر تصدیق کرد. مسئولان سازمان گفتند پس از تحقیق عکس و نوار اعدام به این خلاصه رسیدند. نوار و عکس‌ها بیانگر نقض آشکار قانون‌های انسان دوستانه بین المللی از طرف طالبان در افغانستان است، نوشتند مسئولان سازمان در تویتر. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. آنها افزودند کشتار بازداشته ها جنایت جنگی و طبق معیارهای بین المللی منع است. طالبان باید اعدام بدون محاکمه بازداشته ها را بس کنند. این کشتارها باید همه جانبه تفتیش شده، عاملانش به جوابگری کشیده شوند. افی بین الملل در تحقیق دیگر معلوم کرده است که جنگجویان طالبان در حمله برقستانه به اقلیت های قومی در ولایت غوری افغانستان 6 ساکن هزاره را کشتند. در گزارش گفته شده است طالبان 26 ایون امسال هنگام جستجو یک افسر سابق امنیتی 4 نفر را دستگیر کرده و کشتند. در بدن دست کم یک نفر اعدام شده ها آثار شکنجه است. در این عملیات یک زن و یک دختر 12 ساله هم کشته شدند. در همین حال وزارت کارهای خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده به وضع حقوق بشر در افغانستان توجه زیاد دارد و آنها از طالبان خواستند به قبل داده خود عمل کنند. نید پرایس سخنگوی وزارت شب 15 سپتامبر به خبرنگاران گفت در ماهای اخیر در افغانستان شاهد بی‌رحمی های جدی شدیم. البته خشونت علیه مردم آسایشته وحشیگری است. ما پنهان نمی داریم که طالبان عهدهداری های خود را نه تنها در نزد ایالات متحده و در نزد جامعه جهانی بلکه مهمتر از همه در نزد مردم افغانستان اجرا نمی کنند. جبهه مقاومت ملی تابستان سال 2021 پس از واژگون شدن حکومت پیشین افغانستان و به قدرت رسیدن طالبان در پنشیر تشکیل شد. مسئولانش میگویند در چندین ولایت با افراد طالبان در حال مبارزه هستند. جبهه مقاومت ملی در گزارش در آغاز ماه سپتامبر امسال گفت طالبان در یک سال گذشته نزدیک به 3490 نفر را که شامل نظامیان پیشین، غیر نظامیان، فعالان سیاسی و مدنی و خبرنگاران میشدند در ولایت های گوناگون شکنجه و تیرباران کردند. طالبان همیشه این گفته های جبهه را رد کردند.
رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
ادیلی کیشی ترپارم بچمه.
این ناله بی بی سفرعلی حسن مرزبان است که روز 14 سپتامبر در مرز با قرغیزستان کشته شد. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. مرگ سفرعلی منزل پدری او را ماتم خانه کرده است. سفرعلی فرزند کلونی خاندان حسن دولت بوده است.
او بچه سلداتی بهینر مومیه، او بچه کمون در دستت هینر نکدی بپرونیه، او بچه که پروندن توقی در زیر خوکیه، او بچه می یمو پزیدگه بچه ممی اومد با خدایه.
سفرعلی حسن را که 23 سال عمر دید از 5 سالگی پس از جدا شدن پدر و مادرش همین بی بیش کلان کرده است. وی سال گذشته دانشگاه بختر را ختم کرد و به خدمت حربی رفت. بی بی سفرعلی میگوید 3 روزی پیش با نبیرش تلفنی گپ زده بود. سفرعلی به بی بیش گفته است که 2 هفته پس برمیگردد و در فکر عروسی میشود. حالا خانواده‌اش میگویند که شاه پسر آنها این آرزو را به خاک برد.
این 5 سال شده این صوت قرآن در خوند خوند بود کد همینجا اومد همینجا یک یه مواره ایستاد بعد همینجا پوشکش دادم بودمش.
از مرگ سفرعلی حسن اولین شده پدر خبر یافته است. شامگاه 14 سپتامبر به او خبر دادند که فرزندش در مرز کشته شده است. آن هم زمانی که می بایست به زودی بر می گشت.
آتش جان یک ده روز مونده است به همه کم شده است خدمت شروع به
همه. تیر از طرف راست به بدن سفرعلی رسیده از پشت برآمده است. معلوم نیست چرا سرباز جوشن یا برنجلت نداشته است. درگیری مرزی روز 14 سپتامبر در بین مرز تاجیکستان قرغیزستان رخ داده. در آن 2 مرزبانی تاجیک، سفرعلی حسن و اصلاً منیقلو کشته، 11 نفر دیگر مجروح شده اند.
بیننده گرامی، ساعت پخش برنامه های تلویزیونی رادیوی آزادی از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخبار آزادی ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و به دوستانتان هم برسانید و با رادیو آزادی بمانید.
وزیر کارهای خارجی تاجیکستان سیراج الدین مهریدین گفت شهروندان تاجیکستان هر ماه در روسیه بیش از 4 میلیارد روبل یا 67 میلیون دلار پولی پاتنت می سپرند. این امور را دیپلماتی تاجیک در یک مصاحبه با خبرگزاری ریا نوستی به مناسبت 30 سالگی رابطه دیپلماتی میان روسیه و تاجیکستان بیان کرده است. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی رو می کنم. در این مصاحبه که روز 14 سپتامبر در وبسایت وزارت نشر شد، آمده است که شهروندان تاجیکستان هرچی بیشتر به حضور قانونی و کاری رسمی در روسیه منفعت‌دار هستند. دلیلش این است که سال 2021 شهروندان ما بیش از 700 هزار پتنت کاری گرفتند. شهروندان ما هر ماه بیش از 4 میلیارد روبل نزدیک 67 میلیون دلار پرداخت میکنند. در عموم سال 2021 به بودجه روسیه از حساب پتنت های شهروندان تاجیکستان بیش از 48 میلیارد روبل وارد شده است که تقریبا 900 میلیون دلار را تشکیل میدهد. بسیار کم شده است که یک مقامداری بلندپایه حکومت تاجیکستان درباره سهم شهروندان کشور در اقتصاد روسیه صحبت کند. معمولا مقامات در روسیه تاکید میکنند که به بودجه تاجیکستان همساله از حساب مهاجرانی که در روسیه کار میکنند 100 میلیون دلار وارد میشود. در این مصاحبه سیراج الدین مهریدین در پاسخ به سوال این که تا کجا امکان پرداخت پولی مال و محصولات روسی با روبل روسی وجود دارد گفته است که این مسئله به طور فعال از جانب وزارت مالیه و بانک‌های ملی دو کشور بررسی می‌شود. او گفته است که این زمان کار در سمت معین کردن دورنمای تفسیه استفاده پول‌های ملی از جمله تفاوت در قانون‌گذاری‌های ملی در تنظیم اسعار ادامه دارد. میزان سودای میانی تاجیکستان و روسیه سال 2021 تخمیناً 8 میلیارد و 400 میلیون دلار را تشکیل داده، در 8 ماه سال روان به بیش از 900 میلیون دلار رسیده است. وزیر کارهای خارجی تاجیکستان در صحبت گفته است که ساختار تجارتی بین کشورهای ما که این زمان از محصولات خام عبارت است باید به شکل صفتاً نو براید و باید به اجرای طرحهای سرمایه گذاری در استخراج معدن، متالورگیا، نفت و خیمیا گذشت. روسیه یکی از شریکان اصلی تجارتی تاجیکستان است و نفت و گاز زیاده به کشور می‌فروشد. این زمان روسیه بزرگترین کشور مهاجرپذیر و میزبان صدها هزار مهاجر کره تاجیک است. در گذشته بارها شده است که در صورت سردی در روابط‌های دو طرف دسته دسته مهاجران تاجیک را اخراج کرده است و بدگویی در حق آنها نیز در چنین زمان‌ها در رسانه‌های روسیه هم زیاد می‌شود.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل رسیدم.
هی جانان ای من تو میروی، من شکنم یاره، همو لحظه به دل رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل رسیدم.
نگارا این قدر قهر و غضب چیست؟ همو لحظه به دل رسیدم. کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل رسیدم.
دلت به من نمی سوزد سبب چیست؟
شبی
که تو نباشی من نخندم،
کجا روم زی دردم چی دوا کنم چی چاره دلی من زی غصه خون شد جگرم هزار بار دلی من زی غصه خون شد جگرم
شهرت بازاروف ورزشکری تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان آید به گوشتی آزاد که در شهر بلگراد سربیا جریان دارد ناکام شد. ورزشکران نورس تاجیک در مسابقات بین المللی آید به گوشتی یونان و رومی در شهر تاشکند دو مدال طلا به دست آوردند. بازی های اولی دور نیمه نهایی جام تاجیکستان آید به فوتبال نتیجه گیری شدند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش میکنم. شهرت بازاروف ورزشکر تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان آید به گوشتی آزاد که در شهر بلگراد سربیا جریان دارد ناکام شد. به اطلاع اتحاد جهانی گوشتی برای شرکت در مسابقات قهرمانی جهان آید به گوشتی یونانی و رومی، گوشتی آزاد و گوشتی زنانه بیش از 800 نفر از 73 کشور در بلگراد جمع شدند. تاجیکستان را در گوشتی آزاد می بایست 3 نفر محمد اکرامف، حکمت الله واحیدف و شهرت بازاروف نمایندگی می کردند. ولی حکمت الله واحیدف بنابر مشکلات در گرفتن ویزا به بلگراد رفته نتوانست. مسابقه گوشتی آزاد روز 15 سپتامبر شروع شد که تا 17 سپتامبر ادامه می‌یابد. شهرت بازاروف در وزن تا 79 کیلو در دور مقدماتی بر استفان کانتیر از مولدوا با حساب 11-2 پیروز شد، ولی در دور بعدی از ارسلان بوداژاپوف قرغیز با حساب 0-10 مغلوب گردید. هم‌اکنون نماینده دیگری تاجیکستان محمد اکرامف در وزن تا 57 کیلو به رقابت می‌پردازد. رقیبش در دور مقدماتی داریان کروز از پویرتاریکو می باشد. خبری دیگر، در شهر تاشکند ازبکستان مسابقات بین المللی آید به گوشتی آزاد و گوشتی یونانی و رومی میانی نورسان برگزار گردید. در رقابت ها آید به گوشتی یونانی و رومی ورزشکران نورس تاجیک دو مدال طلا به دست آوردند. علیشه روزیمتف در وزن تا 68 کیلو و شیرزاد شهرتزاده در وزن تا 85 کیلو بر همه رقیبانشان دست بالا شده با مدال های طلا سرفراز گشتند. و خبری آخرین، روزی 15 سپتامبر بازی های اولی دور نیمه نهایی جام تاجیکستان آید به فوتبال برگزار شد. هر دو بازی در ورزشگاه مرکزی حصار دایر گردید. دسته استقلال دوشنبه تیم اسخطه خوجند را با حساب 1-0 مغلوب کرد. گل یگانه را حمایتگر دلیر امام نظرف در دقیقه 78 به ثمر رساند. بازی دیگری دور نیمه نهایی جام تاجیکستان میانی دسته های ختلان باختر و کوکتاش رودکی با حساب مساوی و بدون گل به پایان رسید. اصل دین حبیب اللهیف سرمربی دسته ختلان باختر در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
بسیار بازی وزنی گذشت، چون که این دو دسته مقابل همدیگر بسیار بازی وزنی نشون میدن، مهارت خوب نشون میدن. بازیگرها همه وقت حرکت نکنند که نسبت حریف دست بالا شوند. بازیگران ما نیز چند لحظه های خوبی گلزنی داشتند، متاسفانه در لحظه های آخری کمتر به سر رسیدن روح دادند و توپ را به هدف رسانه نتونستند.
بازی های جوابی دور نیمه نهایی جام تاجیکستان روزهای 15 و 16 اکتبر برگزار می شوند. ضمناً مسابقات برای جام تاجیکستان بار 31 دایر گردیده است. همگی 10 دسته برنده جام شدند. از همه بیشتر 8 بار دسته استقلال دوشنبه جام تاجیکستان را به دست آورده است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیزی برنامه مهمونی آزادی از رادیو آزادی. سرونیاز روحلو هستم، مجری و تهیه کننده برنامه، که تا 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود. نویسنده خلقی تاجیکستان باروتی عبدالرحمن که اثرهای زیادی تاریخی نوشته است و برنده جایزه به نام ابو عبدالله رودکی است، 15 سپتامبر 75 ساله می شود. در دوام بیش از 50 سال فعالیتش وی ده ها اثر تاریخی نوشته است.
باروتی عبدالرحمن 15 سپتامبر سال 1947 در ناحیه مومن‌آباد ولایت ختلان تولد شده است. نویسنده، دراماتورگ و سناریو نویس تاجیک، برنده جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی، علاچه فرهنگ تاجیکستان و عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان. در دوام بیش از 50 سال فعالیت ایجادیش و ده‌ها اثرهای تاریخی نوشته است، به مثل کوروش و تامیریس، اسکندر مقدونی و سپیتامن، رخشانه، میتیس و فرشته‌های بدمنش.
در زاد روزش باروتی عبدالرحمن مهمان رادیو آزادی شد. خوش آمدید و بگویید که چرا تاریخ نگاری در ادبیات تا رفت مشکل تر می شود؟
تاریخ نگاری کار مشکل است نزنین. سخت کار مشکل است. مثلا من همین اسماعیل سومانی را قریب 7 سال شد می نویسم. حال همین قدر تاریخ نامه را کفتم، همین قدر مثلا تاریخ قطعی صحبت کردم. نمیدونم زن اسماعیل سومانی چی نام داشت، اسماعیل سومانی چند زن نام جان داشت. میدونم که 4 پسر داشت، نام پسرشون هم میدونم، لیکن در باره زنش یگان معلومات نیست. حالا که در باره زن خلیفه ها معلومات است، این دشوار است، بسیار دشوار است. مثلا شخصیتی هزار سال پیش کشودن با مثلا رگ و بند و پیوندی اون خونی نو دمیدن، اونها رو زنده کردن، این تاریخ نگاری فکت آوردن است. بنده در نوشتن رمان کروش کبیر این دشواری را پس سر کردم.
اگر دوره امروزه را با یک مرحله زمانی پیشین مقایسه کنیم، شما کدام عصر و قرن را می توانید با وضعیت امروزه مقایسه کنید؟
دوره اسماعیل سومانی با دوره ما خیلی قرابت دارد، چون که در همون دوره که سالای 20 و 24 دوره دولت سازی بود، سر و پا همه ترکگرا شده بودند، ترک پرست شده بودند. حتی زبان دولتی با فرمان فیض الله خواجایب زبان ترکی شد. اول سال 21-22، بعد سال 24 زبان ازبکی چغاتایی را زبان رسمی دولتی اعلان نمودند و زبان تاجیکی نام نشانش نبود، مکتب های تاجیکی وجود نداشت. و دوره ای که مثلا ما دولت سازی داشتیم، همین مشکلی ها به سر ما اومد. ما با جنگ گرویدیم، به دیگر کشی گرویدیم. مثلا بسیار دشوار بود از این فوجیا بر اومدن. شکرانه میکنیم که دیر هم باشد، در بین 5-6 سال ما صلح بستیم، وطن را آباد کردیم. اینا چشم پوشیدن در کار نیست، اینا اعتراف کردن در کار، اینا دیدن در کار، از این حلاوت بردن در کار. های بعضن هست نورسویه و نیرسویه در هیچ کجا نیست. مثلا من بسیار افتخار میکنم که در همون میدان آزادی در پشت هیکل اسماعیل سومانی بسیار رمزهای دولتی، نشان دولتی، پرچم دولتی، کتابخانه ملی، مثلا آثارخانه ملی، امروز تئاتر ملی برپا شده است. همه اینها دستاوردهای مثلا همون خودشناسی ملی و دستاورد دولت ملی ما هست.
استاد، هر اثرها یا پرچه هایی که در گذشته نویستید و به نظرتون درست نبود و شاید از اون خجالت میکشید و یا برعکس از اون اثرهایتون نام برده میتوانید که خوشتون میآید؟
اکنون بنده وابسته به همون طلبات زمان و وابسته به درخواست دور اثر میآفرم. مثلا ببینید که وقتی که سالهای 92-93 ما به استقلال رسیدیم، مردم بیشتر تلاش داشتند که همین آثار مادی را به دست بیارند. مثلا مغازه ها، کارخانه ها، زوات ها، بینو ها، استقامت ها را خصوصی کردن مثلا وای کنند. فرهنگ مثلا گویه معنوی یا که مثلا فرهنگ اصالت تاریخی، اصالت ملی قریب یک طرف موند. بنده در همون دوره بحثا در برای آریایی ها شروع گردید، دولت آریایی، و ما ایران مثلا میراثبر واقعی همین آریایی ها شده بود. وقتی که ایران میگویم، همه گمان میکنند که همین ایران است، حالان که ایران واقعی در اینجا هست. همون اوریویا در اینجا به کمال رسیدن، وطن اوریویا در همین جا هست. ما نیاز پیدا شد که صدا بلند کنیم. من نوشتم رمان کروش کبیر با اون خاطر که ما هم وارث کروش کبیر هستم. من همون رمان نوشتم و خود را میراث‌بر واقعی اوریایی ها، میراث‌بر کروش کبیر در تاریخ معرفی کردیم و سرفراز هستم که این اثر با فارسی چاپ شد. من سزاوار مکافات رودکی گردیدم برای همین اثر و هرگز پشیمان نیستم و بسیار خوشحال هستم. و برابر این من ده ها اثر های تاریخی نوشتم، مثلا اسکندر و اسپیتامن که در تئاتر اکادمی لوحتی به صحنه گذاشته شد، کروش و تومیرس که در تئاتر اکادمی برام لوحتی به صحنه گذاشته شد. من مثلا پشیمانی ندارم، از کسی گله ندارم. ما این نویسندگی عشق است، نویسندگی مهر است، نویسندگی این هوس است، نویسندگی آرمان است. برای همین من از نویسندگی چیزی یاد طلب ندارم، نه ثروت طلب دارم، نه یکان چیز دیگر. به خاطر همون طلبات معنوی خودم، به خاطر ملت ایجاد میکنم. سلامت باشید.
رمان های شما بیشتر تاریخی هستند و همچنین از دوره های قدیم حکایت میکنند. آیا فرو رفتن به عمق تاریخ به معنای فرار از زمان خود نیست؟
نه. من اثرهای زمانوی بسیار نوشتگی هستم. همون حکایه هایی که شبهای مهتابی بود، این پنج حکایه را دربر میگیرد. یک تش قصه هست، کیمیوکه، همش موضوعهای زمانوی هست. بعد رمان دیگری دارم، پویست دیگری دارم، دولت سرم مادر، این زمانوی هست. در برای همون سیمای تیپی مادرها، سیمای نفرهایی که باز دیها به شهر می آیند، با مشکلی ها دوچار می شوند، مثلا مسئله خانه، مسئله کار، مسئله زندگی، مسئله تلاش ها برای موقع و مقام، مسئله دنیای رمان دیگری من دنیای سبز عشق است که برای این من مکافاتی به دولتی به نام عینی گرفتم در صحه نصر. این اثر هم اثر زمانوی هست. من اثرهای زمانوی بسیار دارم و آخرین اثر من نمرای عرف است. و آخرین اثر من نمرای عرف است که در برای این من قریب 15 سال کار کردم. این نمرای عرف تاریخ استقلال ما هست، تاریخ مبارزه ها برای استقلال، برای بیداری، برای دولتداری و دولتسازی نوین رسیدن است. در اینجا سیمای اکثر سیاست مداران تجسم یافته است، از همون عالم جنایت سر کرده تا عالم امنیت و عالم ملیسا و عالم زیایی و شاعران و نویسنده ها.
تا امروز بسیاری ها میگن که کتاب درباره حادثه های سالهای 90 در تاجیکستان، جنگ داخلی تاجیکستان، همچون یک کتابی که بی‌طرفانه نوشته شده باشد روی چاپ نیامده است. خود شما در این باره چیزی نوشتید؟
در همین کتاب من برای شما میارم. ببینید که کتابنامه و آثار استفاده شده. کتابنامه و آثار استفاده شده. تمام کتاب هایی که در همین وابسته به همون جنگ شهروندی انشا شده بودن من اینجا استفاده کردم. این کتابنامه قریب 60 کتاب است.
از 60 ادبیات
استفاده کردم. همون نفرایی که مثلا همون کتاب سفرعلی کنجیایف است، تبادلات، مثلا کتاب عبدالوف است، راهی بهبود، مثلا کتاب بازار صبیر است، خونی قلم، چشم سفیدار، مثلا کتاب گینیس است، سبخرای نده کنچت. همه دفتر که در همون دوره چاپ شده بودن من استفاده کردم، مقایسه کردم، برکشیدم و فکر خودم مثلا اندیشه خودم در همین کتاب آوردم. تمام مبارزه های دولت سازی، مبارزه های تلاش های طرف کشی، تلاش های مثلا منصب خواهی، منصب تلاشی، مثلا افرادگرایی دینی، همش هست در همینجا.
بعضی ها میگن که نوشتن در موضوع تاریخ کهن به نویسنده امنیت میدهد، او زیر تنقید قرار نمیگیرد. نظر شما چی است؟
همین رمان رو نوشتم. در همین رمان بسیار چیزایی هست که مثلا چی میگویند تصویر دوره مبارزه های دو طرفه و سه طرفه برای رسیدن به قدرت است. من نوشتم چاپ شد. منم رحمت خونید. در اینجا مثلا رقیب ها هستند به همدیگر، سیاست مدارای هستند که به همدیگر رقیب هستند. مبارزه ها در همینجا تجسم شده است. مبارزه های دوره استقلال خواهی، دوره دولت سازی تجسم شده است. سیمای اصلی دین صاحب نظر است، سیمای سفرعلی کنجایف است، سیمای نبیف است، محکموف است، همش هستند در اینجا. من مثلا یکون مشکلی ندیدم، چوب کردم.
شما به شهرت و تبلیغ چی نظر دارید؟ ظاهراً در پای تبلیغ خود و اصورتون نیستید.
شهرت کشنده هست. اگر آدم تواند از شهرت گریزد بهتر است. شهرت این گویم همون پایدوار سنی کاغذی هست. پایدوار کاغذی است که در بالای همون میبروی یک وقت نمیفهمی از بالا میافته. برای همین در بالای زمین گشتن زمین استوار است.
در توی زمانه شما رو به تشویش نمی آورد؟
من مثلا اپتیمیست هستم. زمانه را خیلی ممکن که در مسئله تکنولوژی های نوین کمتر خفا موندگی باشم، لیکن روح و روان امروز فی جهان سرمایه‌داری است. ما دولت سرمایه‌داری هستیم، این اعتراف کردن در کار، چون که مالکیت دولتی از میان مونده است و کم مونده است. مالکیت خصوصی ببینید که قریب 78% بودجه دولت از حساب مالکیت خصوصی است. نشانه چی است؟ نشانه دولت سرمایه‌داری است. 22% دیگر از حساب دولت، یعنی که نقش دولت آهسته آهسته مثلا موقع خودش از بین دست داده افتاده است. در ما مثلا بازار کتاب نیست، بازار کینو نیست، بازار مثلا لیکن زمانه تقاضا میکند که همینا باشند. مثلا اگر نشریات ها در بین نشریات ها رقابت سالم باشد، مبارزه میبرم برای چاپ کردن اثر من و من حق قلم میتیم، حالا که ما قریب حق قلم ها نمیبینیم. یعنی بازار باید بازار رشد وای کند. بازاری مثلا بعضی متا و کالا رشد دارد، لیکن هنوز به فرهنگ رو ناورده تمین بازار، به فرهنگ مثلا تئاتر، به فرهنگ کینو، به فرهنگ شاپی کتاب و حتی به واسطه های اطلاعات عامه. واسطه های اطلاعات عامه هم مثلا رقابت سخت و شدید ندارد.
تشکر برای صحبت. شنونده عزیز، شما برنامه مهمانی آزادی رو شنیدید و مهمانی امروز ما بودند نویسنده مردمی تاجیکستان براتی عبدالرحمن. تا صحبتی بعدی، خیر، خدا نگهدار.